نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
ما نیکوترین قصه ها را به موجب این قرآن که به تو وحی کردیم بر تو حکایت می کنیم و تو قطعا پیش از آن از بی خبران بودی. قصه های قرآن.
اگر هوای تدبر در آن جهان داری شنوز مکتب قرآن تنین هوشیاری. اگر هوای تدبر در آن جهان داری شنوز مکتب قرآن تنین هوشیاری. تو را هماره بخواند به سوی رستاخی هزار آیه گویا برای بیداری. تو را هماره بخواند به سوی رستاخی هزار آیه گویا برای بیداری.
با نام تو آغاز میکنیم، چرا که خودت گفتی با نامم قلب ها آرام میگیرد. درود بی پایان بر پیامبر مهر و رحمت حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و بزرگوارش. دوستان همراه سلام، با 21مین برگ از دفتر زرین قصه های قرآن در خدمتتانیم. با امید به اینکه برنامه این هفته مورد رضایت شما قرار گیرد، ادامه داستان حضرت ابراهیم علیه السلام را برایتان بیان میکنیم. لطفا تا پایان با ما همراه باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
مناظره ابراهیم علیه السلام با نمرود، هجرت حضرت، پیوستن هاجر به او و رفتن به شام و مصر، گوشه های زندگانی آن بزرگوار بود که در برنامه گذشته به آن پرداختیم. حضرت ابراهیم علیه السلام بعد از هجرت و مسافرت به کشورهای مختلف به فلسطین رسیدند. در آنجا نیز بر اساس وظیفه‌ای که داشت مردم را به خداپرستی و توحید دعوت کرد. سالها از ازدواجش می گذشت ولی از همسرش ساره صاحب فرزندی نمی شد. حضرت دوست داشت که فرزندی داشته باشد تا پس از او راهش را ادامه دهد. به همین دلیل به ساره پیشنهاد کرد که کنیزت هاجر را به من بفروش تا بلکه از او صاحب فرزندی شوم. آن حضرت بعد از ازدواج با هاجر صاحب فرزندی به نام اسماعیل شد. ساره نیز که سالها آرزوی فرزند دار شدن داشت از حضرت خواست که دعا کند و خدا هم به او فرزندی بدهد. حضرت ابراهیم هم دعا کرد و این دعای غیر عادی به استجابت رسید و در سن پیری از ساره صاحب فرزندی به نام اسحاق شد. از این پس فصل جدیدی در زندگی حضرت ابراهیم پدید آمد. اسماعیل و اسحاق از پاداش‌های مخصوصی بود که خدا به او عطا کرد تا راه حضرت را ادامه دهند. استاد دهشیری و ادامه داستان پرفراز و نشیب حضرت ابراهیم علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان شریف این برنامه، مستحضر هستید که بحث ما در قصه های قرآن رسید به داستان حضرت ابراهیم. عرض کردیم خداوند متعال در سن پیری ابراهیم به او فرزندی به نام اسماعیل از هاجر عطا میکنه که گفتیم 12 بار نام ایشان در قرآن کریم آمده و به تعهد و بزرگواری و صبر و استقامت شهرت داره. ابراهیم در شام زندگی میکنه و در کنار ساره است، اما دلش با هاجر و فرزندش اسماعیله. لذا برای این که سرکشی داشته باشه از اونها هر چند وقت یک بار به مکه میاد و برمیگرده. اما برخی از مورخان گفتن ساره گاهی اونقدر سختگیری میکرد که گفت به ابراهیم به محض این که هاجر و فرزندش رو دید سری باید برگرده به شام، نمانه، تأمل نکنه. اسماعیل در حال رشد و بالندگیه. او باید خودش را آماده کنه برای صحنه‌های سخت و بی‌نظیر که به خواست خدا به زودی از آنها سخن خواهیم گفت و درس‌های لازم رو خواهیم گرفت. بنابراین اسماعیل یکی از دو فرزند ابراهیم علیه السلام که خداوند در سن پیری این پدر یعنی ابراهیم آنها رو به او عطا کرد. گفته بودیم که مختصری هم درباره اسحاق صحبت می‌کنیم که بعد انشالله ادامه ماجرای اسماعیل رو خواهیم داشت. اما اسحاق پس از چند سالی که از ولادت اسماعیل می‌گذشت، خداوند از ساره فرزندی به نام اسحاق به ابراهیم عطا کرد. اسحاق هم مثل برادرش اسماعیل از پیامبران بزرگوار الهی بود که البته آیین پدرش ابراهیم رو تبلیغ میکنه و 17 بار نام او در قرآن آمده. اسحاق که از پدر و مادر پیری به دنیا آمده 160 یا 180 سال عمر میکنه و سرانجام مثل مادرش که در 127 سالگی از دنیا رفت، پس از وفات در هبرون کنار قبر پدرش مدفون میشه. حالا ببینیم این جریان تولد اسحاق و بشارت به ولادت چنین فرزندی چگونه صورت میگیره. یه روزی حضرت ابراهیم علیه السلام که مهمان نوازیش معروف بوده تو خونه نشسته با ساره همسرش، میبینه که عده‌ای بر او وارد شدن. بعضی گفتن 3 نفر، بعضی گفتن 9 نفر، تا 11 نفر هم نوشتند. همراه با بشارت به ابراهیم سلام کردند. ابراهیم هم جواب سلام آنها را داد و برای پذیرایی آنها بلافاصله گوساله‌ای را کشت و بریان کرد و به نزد آنان آورد. قرآن کریم این مطلب رو این گونه بیان می‌کند. بشنوید سوره مبارکه هود آیه 69 تا 73. فرستادگان ما یعنی فرشتگان برای ابراهیم بشارت آوردند، گفتند سلام. او نیز گفت سلام و طولی نکشید که گوساله بریانی برای آنها آورد. اما هنگامی که دید دست به آنها نمی رسد و از آن نمی خورند، کار آنها را زشت شمرد و در دل احساس ترس کرد. به او گفتند نترس، ما به سوی قوم لوط فرستاده شده ایم.
قالت
و همسر ابراهیم ایستاده بود، از خوشحالی خندید، پس او را به اسحاق و بعد از او به یعقوب بشارت دادیم. گفت ای وای بر من، آیا من فرزندی می آورم در حالی که پیر زنم و این شوهرم پیر مردی است؟ این راستی چیز عجیبی است. گفتند آیا از فرمان خدا تعجب می کنی؟ این رحمت خدا و برکاتش بر شما خانواده است، چرا که او ستوده و والاست. در سوره عنکبوت آیه 27 آمده ما به ابراهیم اسحاق و یعقوب عطا کردیم و جعلنا فی ذریته نبوه، یعنی در ذریه ابراهیم پیامبری و کتاب رو قرار دادیم و پاداش او رو در این جهان داده و در آخرت از صالحان است. هرچند از این آیه تداوم نبوت در نسل ابراهیم قابل استفاده است، ولی از صدر آیه که درباره اسحاق و یعقوب استفاده میشه که از طریق آن دو این نبوت ادامه پیدا میکنه، مگر اون که بگیم ذریه معنای وسیعی داره که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله رو هم شامل میشه، زیرا که جد اعلای او اسماعیله که او فرزند ابراهیم میباشه. بنابراین همه پیامبران از نسل او هستند. چند نکته در اینجا وجود داره که اجمالاً بهش میپردازیم. یکی اینکه قرآن میفرماد وقتی ابراهیم دید مهمانها از غذایی که براشون آماده شده چیزی نمیخورند نگران میشه. این نگرانی ریشه در رسم مردم اون زمان داره. اگر چنین اتفاقی میافتاد میزبان میفهمید که مهمان یا احیاناً مهمانان نیت شر رو بدی رو در سر دارند. از این جهت اظهار ناراحتی میکرد و نگران میشد و وقتی دید مهمانها کمون فرشتگان بودند چیزی نمیخورند نگران شد. نکته بعدی، از کنار هم قرار دادن آیات میتونیم بفهمیم که تولد اسحاق بعد از تولد حضرت اسماعیل بوده. حالا بعضی گفتن 5 سال بعد از تولد اسماعیل اسحاق به دنیا آمده، بعضی هم بیشتر. عده عقیده دارن که پس از جریان ذبح اسماعیل که انشاءالله داستانش به زودی بیان خواهیم کرد اسحاق به دنیا آمده. و نکته دیگر، حضرت لوط که یکی از مبلغان آیین ابراهیمی بوده در منطقه به تبلیغ اشتغال داشته، هرچند قوم خود رو از عمل ننگین ضد اخلاقی برحذر می‌داره، ولی آنان به اعتنا به سخنان او همچنان به کار خودشون ادامه میدن تا اینکه سزاوار عذاب الهی میشن و مأموران پروردگار برای عذاب قوم لوط اومده بودند که در این حال گفتن ما برای دو کار آمدیم، یکی این که بگیم قوم لوط رو میخوایم هلاک بکنیم، یکی هم به توی ابراهیم بشارت بدیم که دارای فرزندی خواهی شد به نام اسحاق که او فرزندی خواهد داشت به نام یعقوب. و آخرین نکته در این مورد، وقتی خداوند اراده انجام کاری رو داشته باشه هیچ چیز و هیچ کس مانع از اون نمیتونه باشه. برای او فرق نمیکنه که پدر مادر پیر باشن یا جوان، وقتی اراده کرد به اونها فرزند بده خواهد داد و هیچ تعجبی نخواهد بود که پدری 120 ساله و مادری 98 ساله فرزندی به نام اسحاق به دنیا بیارن که از او یعقوب به وجود بیاد و این دو سرسلسله حلقات پیامبری بشوند.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست. زلف او دام است و خالش دانه آن دام و من بر امید دانه ای افتاده ام در دام دو بین من سوی وصال و قصد او سوی فراق ترک کام خود گرفتم تا برایت کام دو. حافظ اندر در درد او می سوز و بی درمان بساز، زان که درمانی ندارد درد بی آرام دو. حافظن در درد او می سوز و بی درمان بساز، زان که درمانی
یک مطلب دیگری که در اینجا پیش روی ما گشوده میشه، بابش باز میشه، این هست که ابراهیم علیه السلام گاهگاهی از شام به قصد دیدار زن و فرزندش به مکه میاد و این رفت آمدها ضمن این که مایه خوشحالی این خانواده میشه، برکاتی رو هم به دنبال داره، از جمله این که وقتی اسماعیل به سن نوجوانی میرسه خداوند به ابراهیم دستور میده تا خانه او یعنی کعبه رو بازسازی کنند. شما می دونید که خانه کعبه بنابر فرموده قرآن اولین خانه است که در زمین به نفع مردم بنا شده و باعث هدایت و برکت جهانیان میشه. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکا و هدا للعالمین، یعنی اول خانه‌ای که بنا شده اون هم برای مردم خانه کعبه است که هم مبارک است و هم باعث هدایت جهانیان. این مکان توحیدی از قبل بوده است، حتی در زمان آدم علیه السلام بنا شده، ولی در جریان طوفان حضرت نوح کاملا تخریب شده و از این رو خداوند توسط جبرئیل مکان کعبه رو به ابراهیم نشان میده و به او دستور بازسازی کعبه رو میده. حالا آیه رو میشنویم از سوره مبارکه حج آیه 26، بعد یه مقدار توضیح میدیم.
و ایبن
و به خاطر بیاور زمانی رو که جای خانه کعبه رو برای ابراهیم آماده ساختیم تا خانه رو بنا کنه و به او گفتیم چیزی را همتای من قرار مده و خانم رو برای طواف کنندگان و قیام کنندگان و رکوع کنندگان و سجود کنندگان از آلودگی بت‌ها و از هر گونه آلودگی پاک ساز. بنابراین دستور ساخت کعبه به ابراهیم داده شد. قابل ذکره که از این آیه استفاده میشه بهترین کار برای حج گذاران این چهار عمله: طواف، نماز، رکوع و سجود. ابراهیم با کمک فرزندش به ساختن کعبه مشغول میشن. پسر از اطراف سنگ میاره و پدر به عنوان بنا اونها رو روی هم میشینه. دیوار کعبه به ارتفاع 9 ذر رسید. ابراهیم سقف آن رو با چوبهایی پوشانید و در این میان این دو با پیدا کردن سنگ سیاه، همان حجر الاسود که در دامنه کوه ابو قبیس قرار داره، در جای خودش نصب کردن و پس از دریافت فرمان انجام مناسک حج به طواف پرداختن و به انجام دستورات دیگر. ابراهیم از سوی خداوند مأموریت پیدا میکنه تا در میان مردم اعلان کنه تا پیاده و سواره از هر سو برای انجام مناسک حج به مکه بیان و از زن فی الناس بالحج. مردم هم مأموریت پیدا میکنن تا از جایگاه ابراهیم برای خود مکان نماز رو انتخاب بکنن و باید بدانند که این خانه برای مردم مرجع و پناهگاه امنی میتونه باشه. و از جعلنا البیت مثابتا للناس و امنا و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، بقره 125. وقتی که کعبه ساخته شد، ابراهیم و اسماعیل دست به دعا برداشتن، از خداوند چند چیز رو درخواست کردن که به یاری خدا به زودی در بخش دعاهای ابراهیم به نکاتی در این زمینه انشاءالله خواهیم پرداخت. از جمله دعاهای ایشان این بود که قرآن کریم آن را در سوره بقره آیه 127 و 128 بیان میکنه. بشنوید. و نیز به یاد آورید هنگامی رو که ابراهیم و اسماعیل پایه های خانه کعبه رو بالا می بردند و می گفتند پروردگارا از ما بپذیر که تو شنوا و دانایی، پروردگارا ما را تسلیم فرمان خود قرار ده و از دودمان ما امتی که تسلیم فرمانت باشند به وجود آور و طرز عبادتمون رو به ما نشون بده و توبه ما را بپذیر که تو توبه پذیر و مهربانی. و در ادامه این دو بزرگوار که بانی و تجدید کننده کعبه هستند از خدا میخوان که یه فردی مبعوث بشه که نگهبان و آموزگاری باشه برای مردمان، که وقتی مردم میان به راهنمایی آنها بپردازه. و جالب اینه که ما از قول رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میخوانیم که ایشان فرمود انا دعوت ابی ابراهیم، من نتیجه دعای پدرم ابراهیم هستم. یعنی او دعا کرد تا کسی برانگیخته بشه تا به تعلیم و تزکیه مردم بپردازه و خداوند هم دعای او رو اجابت فرمود و مرا مبعوث گردانید. همه دعاهای ابراهیم به اجابت میرسه، دلها به سوی مکه جذب میشه، رفت آمد با آن سو افزایش پیدا میکنه، رزق و روزی اهل مکه زیاد میشه، مردمان زیادی همه ساله پیاده و سواره خود رو برای انجام مناسک حج به مکه میرسونند تا شاهد زحمات و فداکاری های بانی کعبه باشند. و در اونجا در واقع کارهای ابراهیم رو تمرین و تکرار میکنند، یاد و نام هاجر و اسماعیل و ابراهیم رو در عمل زنده نگه میدارن و در کنار خانه خدا به طواف و نماز و رکوع و سجود مشغولند، در پشت مقام ابراهیم نیایش عبادت دارند و یکی از آیات روشن پروردگار رو نظاره میکنند. فیه آیات بینات مقام ابراهیم. مقام ابراهیم نشانه روشن الهی است. اونایی که مکه مشرف شدن میدونن چی عرض میکنم. وقتی در مقام ابراهیم دقیق میشن میبینن که پای ابراهیم سلام الله علیه روی سنگ سیاه و سخت فرو رفته و در طول هزاران سال همچنان مسون و محفوظ مانده. این براستی نشانه بزرگ الهی است. اگر ای رو آیه و نشانه ندونیم پس چی میتونیم دربارش بگیم؟ بله، این یکی از ده ها نشانه و آیات الهی در مکه معظمه است.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، از تو جهان پر است و جهان از تو بی خبر، چون پیبرد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر، چون پیبرد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر. نقش تو در خیال و خیال از تو بی نصیب، نام تو بر زبان و زبان از تو بی خبر، از تو خبر به نام و نشان از خبر، آنگه همه به نام و نشان از تو بی خبر. جویندگان گوهر دریای کنه تو، در وادی یقین و گمان از تو بی خبر، شرح و بیان تو چه کنم زان که تا ابد، شرح است و عاجز است و بیان از تو بی خبر، شرح است و عاجز است و بیان از تو بی خبر.
خب عزیزان، سخنان کارشناس محترم برنامه استاد دهشیری را شنیدید. برنامه این هفته قصه های قرآن نیز به پایان رسید. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید صمیمانه سپاسگزاریم. تا وقتی دیگر و برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما و خانواده های گرامیتان باد.
به شوق قبله دل بیقرار میگردیم، امیدوار به احسان یار میگردیم، به شوق قبله دل بیقرار میگردیم، امیدوار به احسان یار میگردیم، زیارت حرم اولیا حیات دل است، کنار تربت پاکان بهار میگردیم، زیارت حرم اولیا حیات دل است، کنار تربت پاکان بهار میگردیم، کنار تربت پاکان بهار میگردیم، کنار تربت پاکان بهار میگردیم، کنار تربت پاکان بهار میگردیم.